صدایی دیگر،
صدای زنان.
بدن زنان عرصه تاخت و تاز حکومت ها، چه زنانی لیاقت مادر شدن دارند؟ با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. نتایج و آثار طرحهای تصویب شده در موضوع زنان در سالهای گذشته نمایان میشه. کمتر از یک ماه پیش اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور سیاستهای جمعیت و تعالی خانواده را به مرکز امور زنان ریاست جمهوری ابلاغ کرد. سیاستهایی که به گفته سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه گامی جدی در عقب گرد حقوق و برابری زنان محسوب میشد.
مطالعه دقیق و بند این بخشنامه مهم نشون میده که در یه حرکت قهقرایی در رابطه با حقوق زنان در جامعه قرار داریم و واژه‌هایی که در این سند به کار برده شده همه اینها حاکی از این نگرش رو به عقب و تا حدودی حتی ارتجایی این طرح دارن. برای مثال به طور روشن از نقش مادری و خانه‌داری زن حمایت شده و از نقش اقتصادی پدر یا از طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی نام برده شده و حتی به طور غیر مستقیم پیامدهای اون بیشتر در ارتباط با زنان بهش اشاره شده.
آغاز اجرایی طرح سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده در کنار بالا رفتن آمار بیکاری زنان، خارج شدن زنان مجرد از اولویت استخدام در مشاغل دولتی و محدودیت‌های اعمال شده علیه اشتغال زنان در طرح‌ها و برنامه‌های مختلف از یک سو و بالا رفتن آمار طلاق و اعتیاد زنان از سوی دیگر سبب شده تا تعداد زنان بی‌سرپرست، کارتون‌خواب و بی‌سرپناه افزایش پیدا کنه. زنانی که با اجرای طرح سیاست‌های جمعیت و تعالی دیگه هیچ امکانی برای کنترل بدن خودشون و کنترل فرزندآوری خودشون هم ندارند. رها بحرینی کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل در مورد نگاه طرح سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده به موضوع کنترل موالید به رادیو فردا گفته بود:
به طور مشخص این طرح‌ها حق برخورداری از سلامت جنسی و باروری زنان رو تهدید می‌کنند. طرح اول بستن لوله‌های رحم زنان رو به منظور پیشگیری دائم از بارداری خلاف قانون اعمال می‌کنه و علاوه بر اون ارائه اطلاعات در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری رو ممنوع می‌سازه. این طرح عواقب بسیار نگران کننده‌ای میتونه داشته باشه. وقتی ممنوعیت درج شده در اون رو در کنار قطع بودجه برنامه تنظیم خانواده در ایران بررسی بکنیم، و این یعنی میلیون ها زن و دختر در ایران دیگر نه به قرص و خدمات دیگری که برنامه تنظیم خانواده در ایران فراهم میکرد دسترسی خواهند داشت و نه به عمل جراحی بستن لوله، و این یعنی میلیون ها زن و دختر در ایران در وضعیتی غیر انسانی قرار میگیرند که باید بین باروری های ناخواسته مکرر و طاقت فرسا و توسل به عمل سخت جنین غیر قانونی و خطرناکی یکی رو انتخاب بکنن و در هر صورت آسیب فراوانی نسبت به سلامت روانی و جسمیشون رو متحمل بشن.
حالا با بالا گرفتن انتشار اخبار تولد نوزادان معتاد و فروش نوزادان، موضوعی جدید به مسائل مورد بحث در حوزه زنان اضافه شده: عقیم‌سازی زنان با عناوین مختلفی مثل عقیم‌سازی اختیاری، عقیم‌سازی زنان کارتون خواب، عقیم‌سازی زنان در معرض تجاوز و عقیم‌سازی زنانی که بیش از 5 ساله که به مواد مخدر اعتیاد دارند. مهداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد:
و به این ترتیب سعی می‌کنند به جای اینکه یاری برسانند که این گروه‌ها از فقر، فحشا، اعتیاد خلاص بشن، سعی می‌کنند با پاکسازی نسلشون از طریق عقیم‌سازی با اون مقابله بکنند.
اما موضوع بحث فرزندآوری بیشتر باشه یا عقیم‌سازی، مسئله همچنان بدن زنانه. اونطور که کارشناسان میگن یک بار دیگه بدن زنان ایرانی عرصه ایست که مسئولان در مورد اون تصمیم گیری میکنند. سودرات، فعال برابری طلب، پاریس:
حکومت و نه هیچ کس دیگه، هیچ فرد حقیقی یا حقوقی دیگری حقی برای تصمیم در مورد بدن زنان نداره. حق مالکیت بر بدن یکی از حقوق اساسی بشره، چه زن چه مرد، چه هر جنسیت دیگری باشه، از هر نژاد و رنگی که بخواد باشه. حق مالکیت بر بدن در مورد زنان مفهوم دیگری هم پیدا میکنه، به این دلیل که زنان هستن که قابلیت تولید مثل دارن و قدرت باروری دارن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. در سالهای پیش از تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی برای بالا بردن جمعیت، مراکز بهداشت خانواده به طور گسترده در تمامی ایران فعالیت می‌کرد و وسایل کنترل بارداری هم از قرص و کاندوم و آیودی به طور مجانی در اختیار زنان قرار می‌گرفت. در همین حال زنان و مردان می‌تونستند با مراجعه به این مراکز تحت عمل توبکتومی و وازکتومی یا همون بستن لوله‌های باروری قرار بگیرند. اما همزمان با مطرح شدن لایحه سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده، همه این مراکز تعطیل شدند و ارائه رایگان وسایل کنترل بارداری به خانواده‌ها متوقف شد. این در حالیه که به گفته عطیه، زن ساکن ایران، همچنان میشه به برخی از این وسایل جلوگیری از بارداری دسترسی داشت، اما به قیمتی گزاف.
در یه شهری مثل تهران شما تو هر داروخانه‌ای برید، وسایلی که موجودن مثل انبار کاندوم‌ها، مارک‌های خارجی، ویترینای دارن روی استندای جلوی داروخانه‌ها، میتونید با هر گونه قیمتی که دلتون می‌خواد و رنگ‌ها و طعم و برندهای مختلف انتخاب کنید. قرص‌های متفاوتی هستن، اونایی که کارخونه‌های ایرانی می‌زنن، چون هم برندهای خارجی که در ایران هستن که خب حالا قیمت‌های اونها گران‌تره.
به این ترتیب مشخصه که زنان بیکار و بی‌سرپناه کمترین امکانی برای دسترسی به این وسایل گران قیمت نخواهند داشت. هرچند سودراد میگه جامعه مدنی راهکارهایی برای این مسئله پیدا کرده.
در خود جامعه افرادی هستن به صورت خیریه یا افرادی که خودشون شخصن دارن کارهایی میکنن که بتونن کوتاهی و میتونن بگم خشونت سیستماتیکی که دولت و حکومت داره وارد میکنه به مردم رو جبران بکنن. خیریه‌ای هستن که پزشکانی درش به طور رایگان آیودی کار میذارن برای خانوما، به طور رایگان سعی میکنن که وسایل پیشگیری از بارداری در اختیار زنان و مردان قرار بدن. خیریه‌ای هستن که برای کارتون خواب‌ها و نقاطی از شهر که معتادا درش جمع میشن وسایل پیشگیری مثل کاندوم میرن رایگان تقسیم میکنن اونجا. اما واقعیت اینه که اونقدر پروپاگاندای دولت در مورد فرزندآوری حجم بزرگی از رسانه رو به خودش اختصاص داده، تشویق در مورد فرزندآوری و اطلاعات نادرست و حتی میتونم بگم اطلاعات ندادن در مورد روشهای پیشگیری از بارداری، که این کارهایی هم که داره انجام میشه نادیده گرفته میشه و عملا وقتی که ما از عقیم سازی داریم صحبت میکنیم و کسایی هستن که از عقیم سازی کارتون خواب ها یا قشرهایی که آسیب دیده هستن دفاع میکنن، گویا هیچ راه دیگری به غیر از این برای پیشگیری از بارداری نمیشناسن.
با تمام مسائل مطرح شده، با تمام نظرات موافق و مخالفی که در روزهای گذشته در رسانه ها در مورد عقیم سازی زنان بی سرپرست مطرح شده، همچنان این پرسش به جای خودش باقیه که آیا واقعا تنها راه حل کنترل فرزندآوری زنان بی سرپرست عقیم کردن اونهاست؟ مرداد درویش‌پور:
اولا اگر قرار باشه کل جامعه بر سر این راه حل توافق کنه، به نظر من ما با یک فاجعه نوین ملی روبرو خواهیم بود، که یعنی عقیده فاشیستی و عقیده نازیستی عقیم کردن انسان‌ها از طریق به عنوان راه حلی برای مقابله با گروه‌های آسیب دیده اجتماعی فراگیر بشه. امیدوارم هرگز چنین شرایطی شکل نگیره. ثانیا نام اون رو اگر بذاریم با رضایت خاطر خود این زنان، تغییری در اصل مسئله ایجاد نمی‌کنه. زنانی که معتادن، فقیرن، کم سوادن و محرومن، با اندکی پرداخت پول میشه رضایت خاطرشون رو حتی جلب کرد. بنابراین به نام با رضایت خاطر روش عقیم سازی رو که یک روش فاشیستی رو نمیشه توجیهش کرد. ثالثاً گروه‌های محروم جامعه رو از طریق حذف نسل‌های آینده‌شون نمیتونیم مشکل رو حل بکنیم، صورت مسئله رو پاک بکنیم.
با همه نکات منفی که در مورد بحث عقیم سازی زنان بی سرپرست مطرح شده، چرا همچنان صداهایی در داخل جمهوری اسلامی به عنوان یک راه حل به این موضوع می‌پردازند و مثلا نمایندگان مجلس از علمای اسلامی خواستند تا به جوانب شرعی اون بپردازه؟ سودراد به این سوال اینطور پاسخ میده:
گویا حکومت داره با صدای بلند اعلام میکنه و اعتراف میکنه به اینکه ناتوانه از اینکه مشکلات مختلفی که سیستماتیک داره اثر میذاره توی جامعه ایرانی رو برطرف بکنه و ناخودآگاه بهای این ناتوانی و حالا اگر نگیم بی‌لیاقتی، اگر نگیم نادانی، اگر به هر دلیل، نتیجهش اینه که اینا نمیتونن این آسیب‌های اجتماعی رو کنترل بکنن، ضعیف‌ترین و فردی که از همه نظر بیشتر داره مورد ستم واقع میشه، مورد تبعیض‌های جنسیتی قرار گرفته، برها تبعیض‌های مختلفی برش وارد شده، اقتصادی، اجتماعی و غیره، اون فرد دوباره باید این ناتوانی دولت و حکومت رو بهاش رو بده و در واقع حکومت هیچ شانس دیگه‌ای برای بازپروری افرادی که به نظر او لیاقت مادر شدن ندارن رو به اونها نمی
نمیده، بلکه داره این شانس رو از اونا میگیره و داره صورت مسئله رو برطرف میکنه، به خیال خودش فکر میکنه که خب اینطوری داره این مشکل حل میشه، در حالی که مشکلی نیستش که با عقیم کردن 100 هزار نفر 200 هزار نفر برطرف بشه، یک مشکل بزرگتری داره اضافه میکنه به تمام مشکلاتی که همینطور دارن روی همدیگه اثر میذارن و تبدیل به یک بهمنی میشن که همینطوری داریم میبینیم اثراتش رو هر روز و هر روز.
به پایان برنامه این هفته ای صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.